أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حل اشکال و جواب از اشکال اول، که حاصل اشکال اول این بود که در مواردی که تخلف پیدا بکنه مافل خارج از اون چی که در عقد به عنوان وصل و غیر ذکر شده، حتی در مثال کتابت، لازمش اینه که معامله باطل باشه، چون ما وقع علی العقد لم یوجد فی الخارج، ما وجود فی الخارج لم یکن موردن للعقد. جواب هایی که از این اشکال داده شده، حل هایی که برای این اشکال ذکر شده، حل اخیر که در دخول عقود آمده عبارت از اینه که از این اشکال حل میشه از این را که التزام به شی به عنوان شرط در ضمن عقد قرار میگیره. این که در مثال با عبدن کاتب و عبد کاتب را فروخته فبان عدم کونه کاتب، این که حکم به صحت معامله مع الخیار می شود به خاطر اینکه این کتابت کتابت که در عنوان وصل در مبی ذکر شده در حد شرط قرار گرفته، التزام به این کتابت در ضمن عقد قرار گرفت، چون شأنش نقشش در همین حده که التزام به اون شرط در ضمن عقد شده. روی این حساب ما بقع علیه العقد اینطور نیست که تخلف پیدا کرده باشه، ما هو الموجود همون ما بقع علیه العقده، به لحاظ مورد العقد نفس اون ما بقع تحقق در خارج دارد. این عنوان این اشکال، حاصل حل، عنوان حل اینه. منتها برای توضیح این راه حل مقدمه در دخول عقود ذکر شده. مقدمه عبارت از اینه که در مواردی که خصوصیاتی برای مبی در عقد ذکر میشه به طوری که عقد و معامله و قرارداد نسبت به این خصوصیات نسبت به خصوصیت اطلاق نداره، در مقابل جایی که هیچ خصوصیتی ذکر نشه خب اونجا اطلاق هست، ولی در مواردی که زید و خصوصیتی ذکر بشه که قرارداد نسبت به او اطلاق نداره، این عقد خصوصیت، این معقود بودن زید به خصوصیت به سه صورت متصور هست که این سه صورت حکمشون از هم جدا هست. صورت اول اینه که متعلق عقد مقید به این خصوصیت بشه. صورت دوم اینه که خود عقد و قرارداد، اصل عقد و قرارداد معلق بر وجود این خصوصیت بشه. صورت سوم هم اینه که التزام به اون خصوصیت و قید به عنوان شرط در ضمن عقد قرار بگیره. موارد عقد زید در معاملات به یکی از این سه صورت برمیگرده. این سه صورت از نظر خصوصیات با هم دیگر مختلف هستند و طبعا از نظر حکمی هم با هم مختلف میشن. اون صورت اول که تقیید متعلق عقد به قید به خصوصیت باشه، مثل این که در بیع عبد را مقید به کتابت بکنه. خب این تقلید، این عقد خصوصیت موجب میشه که متعلق عقد که مقید به این خصوصیت شد، این تقلید متعلق عقد به این خصوصیت باعث میشه که اگر خصوصیت منتفی بشه بر فاقد خصوصیت، دیگه این متعلق العقد منطبق نشه. این تغییر متعلق عقد موجب عدم انطباق متعلق عقد بر فاقد خصوصیت میشه. منتها این عدم انطباق ممکنه در باب بیع کلی باشه، ممکنه در باب بیع جزئی باشه. در عدم انطباق در بیع کلی با عدم انطباق در بیع جزئی با هم دیگه فرق داره، ولی در هر دو قسمت، چه در بیع کلی چه در بیع جزئی، عین شخصی معیب، این تغییر متعلق موجب عدم انطباق میشه. منتها اگر بیع، اگر مبیع بیع کلی باشه، تغییر متعلق عقد به این زید و خصوصیت موجب تحسیس کلی میشه، یعنی موجب تحسیس کلی میشه، موجب این میشه که متعلق عقد حصه خاصی از کلی بشه که این حصه فقط بر واجد خصوصیت، واجد زید منطبق هست، بر فاقد زید منطبق نیست. چون حسه شده، این حسه دیگه بر فاقد زید منطبق نیست. عدم انطباقش به خاطر تحسیس متعلق عقده. در بیع کلی تغییر این اثر را داره که اون کلی را حسه میکنه و نتیجه حسه شدن اینه که بر فاقد خصوصیت منطبق نمیشه. ولی اگر مبی مورد العقد جزئی باشد ولو جزئی حصه بردار نیست، تحسیس در جزئی معنا نداره، ولی تغییر متعلق عقد در جزئی هم معنا داره و نتیجه تطبیق حصه شدن نیست، ولی نتیجه تطبیق تغییر، نتیجه مقید کردن این میشه که دیگه این مبی، این اونی که مورد عقد هست، قابلیت انطباق بر موافق خارج را نداره. در جایی رو که فاقد القید باشه، قابلیت انطباق بر فاقد قید را نداره. اثر این تغییر اینه که به تعبیر عبارت به قول او، تعبیر اینه که مفید انحصار از انطباق، یعنی امتنای از انطباق میشه، موجب انطباق نمیشه، موجب میشه که قابل انطباق نباشد. حالا چطور این تحسیس در جزئی، ببخشید تغییر در جزئی که تحسیس و حسه کردن را به دنبال نداره ولی در این حال موجب عدم انطباق میشه؟ همونطور که دیروزم اشاره شد، توضیح این مطلب در صفحه 459 فقه العقود اومده. توضیحش اینه که ایشون اونجا فرمودن که اگرچه جزئی قابل صدق بر کثیری نیست، لون حساب تغییر جزئی موجب حسه شدن نمیشه که قبل از تغییر انطباقات متعددی داشته باشه، الان انطباقش را زیر کرده باشه، در بعضی در یه حسه منطبق بشه بعد یه حسه منطبق نشه. ولو این حیثیت صدق بر کثیرین در کلی نیست و لذا تغییر جزئی به معنای تحسیس حسه کردن ممکن نیست، ولی در این حال این تغییر در جزئی معنا داره، منافات با این حس نشدن منافات با قبول تغییر نداره. می شود مفهوم جزئی را به وصفی که یمکن که ان یکون مطابقا لما فی الخارج و یمکن ان لا یکون مطابقا للخارج، ممکنه مفهوم جزئی مقید به این غیر بشه، موصوف به این غیر بشه. اگر مقید به یه غیر شد که غیری که یمکن ان یکون مطابقا لما فی الخارج، یمکن ان لا یکون مطابقا، اگر مقید به این غیر شد در صورتی که اون غیر مطابق اونی که غیری که در معامله ذکر شده مطابق لما فی الخارج باشد، طبعا این مفهوم جزئی انطباق پیدا میکنه بل ما فی الخارج، این مفهوم جزئی غیر شده مقید شده انطباق بل ما فی الخارج پیدا میکنه و این انطباقش بر ما فی الخارج از باب تغییر در خصوصیت مفهوم نیست، چون قبل از اون هم من اول الامر هم امکان انطباق فقط بر یک نفر داشت، الان هم به همون حالت باقیه. ولی اگر اون غیر مطابق ما با ما فی الخارج نباشد، غیر مطابق با ما فی الخارج نباشد، در همین مثال مثلا کتابت کاتب بودن مطابق با ما فی الخارج نباشه، عبد خارجی را فروخته به وصف کتابت ولی در واقع این عبد خارجی کاتب نیست، در جایی را که اون غیر مطابق با ما فی الخارج نباشد، انطباق این جزئی بر ما فی الخارج تغییر پیدا میکنه. قبل از تغییر، قبل از توصیف، اگه این میگفتی حاضل عب به تو که حاضل عب، این مفهوم جزئی بر ما فی الخارج منطبق بود، انطباقش مشکلی نداشت. ولی وقتی همین مفهوم جزئی مقید به غیر کاتب شده و این عب در واقع کاتب نبود، این تغییرش موجب این میشه که دیگه قابلیت انطباق بر ما فی الخارج را نداشته باشه. در از جهت انطباق و عدم الانطباق حال این مفهوم جزئی از به لحاظ قبل از تغییر، قبل از توصیف با بعد از توصیف مختلف میشه. ولی این مختلف شدن معناش این نیست که معنای جزئی حسه شده، نه، معنای جزئی قابل حسه نیست، قبلا قابل انطباق بود، الان این حیثیت انطباق ازش گرفته شده. بله، در همون جام در هم بحث قبلی اون جام داره که ما هم قبول داریم که جزئی حسه بردار نیست، ولی حس بردار نبودن ملازمه نداره با اینکه قابل تغییر نباشه، نه، قابلیت تغییر را داره. اثر تغییر اینه که جلوی انطباق را میگیره. اگر تغییر نبود انطباق داشت، چون عبد را فروخته بود، چه عبد کاتب چه عبد غیر کاتب، این عبد بر غیر عبد غیر کاتب منطبق بود، ولی حالا که تغییر شده این دیگه قابلیت انطباق را نداره. پس بله، در صورت اول که تغییر، در صورت اول که تغییر مورد معامله به غیر و خصوصیت باشه، اثر این تغییر اینه که بر فاقد الغیر منطبق نمی شود این مورد العقد، ما وقع علی العقد بر فاقد الغیر منطبق نمیشه. حالا عدم انطباقش ممکنه به خاطر تحسیس مفهوم باشه کما هو الحال در معامله کلیات، ممکنه به خاطر تغییر جزئی باشه که حیثیت انطباق را از مفهوم میگیره، حسه نمیکنه او را، ولی در این حال حیثیت انطباق را از او میگیره. خب این مال خصوصیت تبعید. پس اون صورت اول که مورد عقل مقید بشود به یه خصوصیتی تبعید به غیر پیدا بکنه، بله تغییر به غیر پیدا کنه، این تغییر به غیر خصوصیتش اینه، اثرش اینه که موجب عدم انتباق بر فاقد الغیر می شود. این مربوط به صورت اول، یعنی خصوصیات تکوینی صورت اول. صورت دوم در عقض الغیر، عقض خصوصیت، عقض وصف در معامله، اینه که اصل قرارداد معلق باشد بر وجود شی. مثلا همونطور که بگه که اگر مثلا هوا امروز مثلا گرم باشد، این مال خاص را میفروشم به شما، این قرارداد بی و غیر بی از عقود معلق باشد بر وجود شی، حرارت هوا مثلا و یا برودت هوا و امثال اینها. اگر غیر دیگه‌ای، بله غیری مثل غیر کتابت هم به عنوان بله در خصوصیت در معامله عقد بشه، صورت دوم اینه که اصل خرید و فروش معلق بر وجود کتابت باشد. اگر کاتب باشد این رو میفروشه، اگر کاتب باشد مشتری این رو میخره، به طوری که اگر کاتب نباشد اصلا قرار خریدی نسبت به او انجام نمیشه. این صورت دوم. صورت سوم اینه که نه از قبیل تغییر متعلق العقل هست، نه از قبیل تعلیق هست که قسم دوم باشه، بلکه یه امر سومی هست که عاقد در مقام عاقد عهد المتعاقدین ملتزم به وجود این قید میشه، در ضمن التزام عقدی ملتزم به یه قیدی هم میشود مشروط. این از چه راهی ملتزم میشه؟ این که ملتزم به این میشه با توجه به این که در ضمن التزام عقدی قرار داره، این میشه همون شرط دیگه، میشه از راه اشتراک. در حقیقت التزام به زیدی را، التزام به وصف، این معلق ببخشید التزام به وصف در ضمن التزام عقدی قرار میگیره. خب این بله همونطور که در غیر این وصف کتابت موارد دیگه‌ای که التزام شرطی در ضمن التزام عقدی قرار میگیره، خصوصیت اونجا چطوره؟ همون خصوصیت در قسم سوم در تغییر به کتابت، تغییر کتابت، عقص کتابت در مورد عقد در مبی قابل تصویره. اگر مثلا بفروشد متاعی را با یه مشتری، متاعی را بفروشد به شرط اینکه مشتری نماز شب بکنه مثلا، یا عکسش بخره به شرط اینکه با یه مثلا نماز شب بکنه، یه التزام به یک فعلی پیدا بکنه، التزام به امری پیدا بکنه، این التزام به مثلا خواندن نماز شب یا غیر این، یا التزام به خیاطت صبح مثلا در خرید و فروش دفتر و کتاب، شرط بکنن که او ملتزم بشه به خیاطت صبح. چه حال عقد الخصوصیه در اون مثال اشتراک چیه؟ در صورت سوم هم به همین نحو هست که این کتابت هم به همین نحوه که این عقد فروخته میشه به مشتری، متعلق عقد، مورد عقد همون عبد هست، اون التزام اصلی که التزام عقدی باشد بر نقل و انتقال عبد تحقق پیدا کرده، منطبق شده. ولی در ضمن این التزام یه شرط، التزام دیگه ای هم قرار داده شده که ازش تعبیر به شرط میکنه. خب این بله از خصوصیت قسم صورت ثالثه یا از اخذ الوز اخذ الغیب در عقود و قراردادها. حالا با توجه به این سه تا صورت از جهت خصوصیت اینا با هم دیگه مختلف بودن دیگه. در مورد اول اصلا این متعلق عقد مقید بود، در مورد دوم نفس العقد معلق بود، در مورد سوم نه، متعلق عقد اصلی تغییری درش نبود، خود قرار التزام عقدی هم تعلیقی در اون نبود، در اون التزام آخر اضافه شده بود، التزام آخر اضافه شده بود بگید. خب اینا این بر خصوصیات واقعیه در این صور سلاسل. سلام علیکم و رحمت الله. از نظر حکمی هم بین این سه صورت فرق هست. حکم صورت اول که متعلق عقد مقید شده، در صورت اول که متعلق عقد مقید شده به زیدی که گفتیم اثر این تغییر اینه که قابل انطباق بر فاقد الغید نباشه، حکم این صورت اینه که بله اگر اون واجد الغید تحویل داده نشه و اونی که تحویل داده میشه فاقد الغید هست، معامله اصلا باطل، این اصلا مورد معامله نیست. فقدان غید موجب فقدان متعلق عقد میشه، چون عقد تعلق بالمقید به ما و مقید به ذات خالی که تعلق نگرفته، به مقید به ما و مقید تعلق گرفته. خب در اینجا وجهی برای صحت عقد نیست. اون اشکال اینجا رو میگیره، اون اشکال اول اینجا رو میگیره که ما وقع علیه العقد لا لم یوجد، ما وجد فی الخارج لا یکون مولدن بله لا یکون مولدن دنه. حکم بله چه در به جزئی چه در به کلی فرق نداره. اون از فرض کردیم که اینشون فرموده بود که اون صورت اول که تغییر متعلق عقد باشه، این تغییر هم در کلی تصویر داره هم در جزئی تصویر داره، اثر این تغییر هم عدم انطباق مورد العقد بر فاقد الغید دیگه. اینم که این اثر هر در هر دو هست، هم در بیع کلی هم در بیع جزئی که غید شده باشه این بحث. خب وقتی که این خصوصیت باشه حکم او هم این میشه که در بله اگر اونی که در خارج هست فاقد غید باشد دیگه او مورد معامله نیست، معامله در مورد او صحیح نیست، تسلیم او عمل به معامله حساب نمیشود، چون معامله وقع علی مجموعه از ذات و غیر، این ذات خالی که مورد معامله نبوده، روی این حساب اشکال در این صورت اول پیدا میشه. ولی در این حکم صورت اول. صورت دوم که صورت تعلیق بود، حکم بله اثر تعلیق، چون خصوصیت این صورت ثانیه این بود که خود قرارداد، اصل قرارداد، یعنی التزام اصلی، التزام عقدی در اصل معلق هست به وجود این خصوصیت. خب اگه معلق بر وجود این خصوصیت باشه، این خصوصیت هم در خارج نباشه، معناش اینه که التزام در اینجا وجود نداره دیگه. وقتی التزام نسبت به این وجود نداشته باشه، معنا نداره که عقد صحیح باشه. حکم صورت ثانیه میشه بله بطلان معامله، عدم صحت و عدم صحت این حکم او هست. بله محذور دیگه‌ای و از حکم دیگه‌ای که در این صورت ثانیه گفته شده اینه که با توجه به اینکه از شرایط عقد تمجید هست و تعلیق موجب بطلان عقد هست، اگر در صورت ثانیه معامله حتی نسبت به واجد الغید هم باطل میشه، چون تعلیق موجب بطلان میشه دیگه، فضلا از فاقد الغید روی این حساب در از نظر حکمی صورت ثانیه با صورت اول این فرق داره که در صورت اول معامله در نسبت به فاقد الغید اثر نداره، باطل میشه، ولی نسبت به واجد الغید اثر داره. ولی در صورت ثانیه که سر از تعلیق در آورد، با توجه به اینکه از شرایط صحت عقد منجز بودن هست، عدم تعلیقه، این معامله نسبت به حتی واجد الغید هم صحیح نیست تا چه رسه به فاقد الغید. نه دیگه، اصلا موردشونه دیگه، در خود اون نسبت به اون مورد قرارداد، نسبت به متعلقش، نسبت به تعلیق در التزام، در اصل التزام عقدی وجود نداره. این به
خورششون اگه خارج نماشه چی بهشون؟
نه در مقام انشاء اون این که منتظر در التزامشون تعلیق نیست. عبد کاتب رو مثلا خریدن در بیع کلی، مثال واضح ترش در بیع کلی عبد کاتب رو این فروخته، اون رو خریده، التزام مشتری بایه به این که من تملیک کردم به تو عبد کاتب رو، در این تعلیق رو تعلیق نیست. در از اون طرف خریده، در خرید مشتری التزام شرا که از نوعی مشتری هست، در اون تعلیق نیست. حالا دیگه همون نکته ای که بالاخره فرقش اینه، اون که در کلی گفته شده، ایشون بحث به بیان ایشون در مورد جزئی هم در فرض تقلید قابل تصور هست، ولی حداقل در مورد کلیش که اینه دیگه. حالا پس این حکم صورت صورت ثانیه این شد که با توجه به این که اصل التزام عقدی، اون التزام اصلی که تملیک مبی در مقابل ثمن باشه، و همینطور قبول این که خرید مبی در مقابل ثمن باشه، وقتی اصل التزام عقدی معلق بود، نسبت به فاقد غیر که اینا التزامی نداشتن، که التزامشون به واجد الغیب بود، در تقدیر وجود غیب التزام داشتن، در تقدیر فقدان غیب که التزامی نداشتن، رون حساب معامله باطل هست، در فقدان غیب معامله باطل هست. حکم دیگهش اینه که اصلا نه تنها در فاقد الغیب معامله باطله، در واجد الغیب معامله باطله، بنابر اینکه از شرایط صحت عقد تمجید و عدم تعلیقه. اما در صورت ثالثه، در صورت ثالثه که التزام عقدی مقید نیست، التزام اصلی معلق هم نیست، و این بر وصفی که عقد شده از باب التزام به شی ضمن عقد آخر بوده، ضمن التزام عقدی بوده، خب حکم این هم حکم این همین مقدار هست که موجب خیار میشه دیگه. معامله صحیحه و بله، چون معامله شده از روی شیئی که اون شی موجود هست، روی ذات رفته. در صورت ثالثه معامله روی ذات رفته، نه روی مجموعی از ذات و غیر، روی ذات خالی رفته، اصل معامله روی ذات خالی رفته، و اون ذات هم که فرض این که موجوده دیگه، عبدم هست دیگه، نهایتش اینه که کتابت را ندارن. این عدم کتابت، بله، عدم کتابت نهایت تأثیری که داره اینه که موجب خیار میشه، چون بله التزام به التزامش را در ضمن عقد قرار داده، این جعل الالتزام به شی شرطن فی ضمن العقد، فی ضمن التزام عقدی، اثرش فقط ثبوت خیال. خب این ایشون فرموده که ما در عقد خصوصیات، عقد وقت در معاملات، در مقابل اطلاق معامله به لحاظ وقت، این سه تا صورت را داریم و حکم این سه تا صورت هم مختلف میشه به همین نحوی که گفته شده. این سه تا صورت از نظر خصوصیات واقعیه و تکوینیه با همدیگه اختلاف دارن، از نظر حکمی هم اختلافشون به همین کیفیتی است که بیان شده. حالا اینو به حسب قاعده کلی در مواردی که وضع عقص میشه در معامله، این سه تا صورت وجود داره که از نظر حکمی هم با همدیگه مختلفن. اگر در مورد اما در مقام تطبیق این قاعده بر موارد خاصه‌ای که مورد معامله قرار گرفته، شیء مورد معامله قرار گرفته، یه وصفی هم درش ذکر شده، که ما الان می‌خوایم حساب کنیم ببینیم از قبیل قسط صورت اوله، از قبیل صورت دومه، یا از قبیل صورت سومه. آیا علامت و نشانه هایی هست که در مقام اثبات ما را راهنمایی بکنه به این که این معامله شخصی واقع شده از قبیل کدوم یک از این صور هست، یا علامت و نکته عقلایی عامی وجود نداره؟ در جایی را که ما احراز بکنیم که مقصود این معامله‌ای که واقع شده از کدوم یک از این اقسام هست، خب اونجا حکم هر سه قسم، هر یک از این سه قسم رو پیاده میکنه، اون که مشکل نداره. عمده در مواردی است که ما به صورت مشخص احراز نکردیم که در اینجا زید و عمرو که با هم دیگه معامله کردن و یه وصفی هم در این قرارداد ذکر کردن، این وصف، این معاملهشون از قبیل صورت اوله یا از قبیل صورت دوم یا صورت سوم. ایشون فرموده که اینجا ممکنه بگیم که یه نکات عام عقلایی وجود داره که به وسیله اون نکات عام عقلایی کشف میکنیم که این مثلا از قبیل صورت اوله یا از قبیل صورت دومه. چند نکته را ایشون اینجا فرمودن. نکته اول اینه که در مورد این که در عقود مالیه، که اثر این عقد معاوضه هست، نه این که اثر این عقد عز باشه که ما این که در عقد وکالت از این قبیله، در عقود مالی این که از قبیل تعلیق باشد که اصل قرارداد معلق باشه، التزام اصلی در قرارداد در اون معامله معلق بر وجود قید باشه، تعلیق خلاف مرتکزات عقلایی است. عقلا این کار را انجام نمیدن که ذات قرارداد را معلق بکنن. روی این حساب در عقود مالیه به خاطر اون نکته عام عقلایی این احتمال دوم که از قبیل تعلیق باشه کنار میره، چون برخلاف مرتکزات عقلایی است. این نکته عقلایی اول که این نکته اثرش اینه که تعلیق رو کلا کنار گذاشته، دیگه مردد بین این دوتا صورت اول و صورت ثالث شده. نکته دومی که در بین وجود داره اینه که در این مواردی که وصل ذکر میشه در معامله، اگر هم این ظاهرش اینه که از باب تقیید متعلق عقد نیست، بلکه از باب التزام به شی فی ضمن العقد است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این وصف اضافی هم بشود بر اینکه از صورت اول هست، از باب تقیید متعلق هست، این مستلزم معونه اضافی هست، معونه زائده هست، که فرق اینه که معونه زائده اماره نداره، علامت نداره. عنوان تقارن، عنوان صبر و امثال اینها را باید در نظر بگیر. مثلا اگه گفت بگه که به تو کل عب بله به این وصف خاص به وصف کتابت، اینجایی که میگه به وصف کتابت، در این مورد این مثل جایی است که بگه به تو که حاضر به شرط این که نماز شب بخونه. خب این که اون شرط نماز شب به غیر این که به شرط این که نماز شب بخونه، این زید نماز شب خوندن از باب تغییر، این وصف نماز شب خوندن از باب تغییر نیست، چون اگر از باب تغییر باشه این مستلزم یک تقدیر در اینجا هست که بگه عبدی را می فروشم که حالتش این هست که نماز شب بخواند، مقارن با صلات اللیل مثلا باشه، یا نظیر این از عناوین اضافی که بیانش احتیاج به لفظ خاصی داره. خب با توجه به این جهت اون وصفی که در معامل در ذکر میشه اگر بر تقیید هم بشه، چون مستلزم معونه اضافه هست، ولی اگر از باب شرط حساب بشود این معونه اضافه نداره، ذکر این وصف اضافی در معاملات هم میشود بر اینکه از باب شرطیت هست، نه اینکه از باب زیدیت نسبت به متعلق عقد باشه. یعنی ظهور کلام از باب اطلاق در کلام و عدم وجود دال بر اون قید زائر، این اقتضا میکنه که کلام متکلم دو طرف حمل بر این معنا بشه که عبد را ذات عبد فروخته شده، اون بقیه از باب از باب شرط و اینها هست. حالا این در بله در قسم دون حساب در بله در اون جایی را که دوران باشه بین تقیید و بین ذکرش به عنوان شرط در ضمن عقد، یکی از امارات و علائم حمله بر شرط همینه که معونه زائده داره، یک طرفش معونه زائده داره، طرف دیگرش معونه زائده نداره. این در این یک اینم علامت و اماره ثانیه که این اماره ثانیه در حقیقت نفی میکنه تقیید را در مقابل اون صورت ثالثه که اشتراط باشه. اماره دوم، سوم و چهارم اینه که فرمودن که حتی اگر حمل وصف بر تقیید مستلزم معونه زائده مستلزم تقدیر نباشد، تقدیر عناوینی مثل تقارن و امثال اینها نباشد، و بله ولی در این حال ممکنه که این وصف وصفی باشه که مربوط به خود اون مبی هست، مثلا عنوان کاتب، عبد کاتب را بگه خب عبد کاتب را میکروشم دیگه، وصف تقارن عنوان اضافی تقارن احتیاج به این نیست، ولو عنوان اضافی تقارن هم احتیاج نباشه، ولی در بعضی از موارد بله در بعضی از موارد این وصف که میتواند بدون عنوان اضافی در کنار مورد معامله قرار بگیره، در بعضی از موارد ظهور در تقیید داره، در بعضی از موارد ظهور در شرط داره. در جایی که در بیع کلی مورد معامله کلی باشه، متعلق عقد امر کلی باشه، مثل مثال در عبد کاتب به صورت کلی بگه من عبد کاتب را به تو فروختم، در این موارد بله این که این قید کتابت علی نحو شرطیت باشد نه علی نحو قیدیت، این خلاف ظاهر از کلام همون حیثیت قید بودنه. چرا؟ چون در اینجا به عکس میشه، یعنی اگه ما بگیم که عبد را ذات عبد را به شما فروختم، کلام متکلم را، کلام بایه را به این معنا هم بکنیم که ذات عبد را به شما فروختم و بله به شرطی که در مقام تسلیم این را تطبیق بکنم بر عبد کاتب، این اشتراط و تدبیر این یک معونه زایده داره. چون معونه زایده داره در کلام هم اون عباراتی که ذکر شده این معونه زایده را دلالت نداره، روی حساب کلام متکلم متعاقدین حمله بر هم معنای تغییر میشه. در جایی را که معامله کلی باشه اینجا اشتراط برخلاف ظاهر هست ولی تغییر به وفق ظاهره، روی این حساب کلام رو حمله بر تغییر میکنیم. ولی اگه معامله شخصی باشه، بگه به تو که هازل عبد الکاتب، این عبد کاتب را به تو فروختم، اونجا در بیع کلی میگفت بیع عبدن کاتبا، الانم گفته عبد کاتب رو به تو فروختم، ولی در معامله شخصی اینجا بله حمله بر تغییر نمیشه بلکه حمله بر مثلا شرح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در جزئیات ولو تغییر متصور هست، با همون توضیحی که قبلا ایشون فرموده بودن، ولو تغییر متصور هست، چون تغییر جزئی معنای تحسیس که نیست، تغییر به معنای از قابلیت انطباق انداختن دیگه، این در جزئی هم متصور هست، ولی در عین حال این برخلاف ارتکاز عقلایی هست. ارتکاز عقلایی از تغییر، ارتکاز عقلایی اینه که تغییر را در کلیات انجام میدن ولی در جزئیات تغییر محقق نمیشه. در جزئیات به خاطر اینکه اشپای اشاره در میان هست، در حقیقت مورد عقل، مورد معامله را ذات شی علا ای تقدیرن میگیرن. چون پای اشاره در جزئیات در کاره، مورد معامله را ذات شی علا جمیع و تقادیر میگیرن، اون وصف طبعا میفته در قسمت شرط. ولو تغییر در جزئی هم متصور هست، ولی چون تغییر در جزئی به معنای تحسیس نیست و تغییر به معنای تحسیس در کلیات فقط پیاده میشه، در جزئیات که تغییر به معنای تحسیس نیست، معنای از قابلیت انطباق افتادن انداختن است، این معنای از تغییر برخلاف برخلاف اونیست که متداول اندل اقلا هست، روی این حساب وصف در جزئیات در جایی که وصف در جزئیات برمیگرده به شرط، در بیع کلی وصف برمیگرده به تغییر متعلق، ولی در جزئیات برمیگرده به شرط. این را به عنوان قاعده نکته عقلایی سوم و چهارم بیان شده که یک قسمتش ترجیح تغییر هست در جایی که بیع کلی باشه، قسمت دومش ترجیح صورت ثالثه و اشتراط هست در جایی که معامله جزئی باشه. بله این یه نکته پنجم هم میمونه. نکته پنجم در حقیقت بیان اینه که در معامله بر جزئی، در بیع جزئی، اگر اون وصفی که زید قرار گرفته است، اون وصف جانبی نباشد، وصف جوهری باشد، این در اینجا بله اونجه که موافق با ارتکاز عقلایی هست اینه که این را از باب تغییر قرار بدن، یعنی مورد معامله زید پیدا بکنه، قابلیت انطباق بیفته، به لحاظ انطباق و عدم انطباق دخالت میکنن، نه اینکه مورد معامله واقع خارجی باشد علا ای تقدیرن فی جمیع تقادیر، فقط در قسمت شر این را اون وصف را در قسمت شر بیاندازن. نکته پنجمش هم این مسئله، وقت نتیجه میشه که در مجموعشون فرمودن با این بیان مفصل به این نتیجه میرسیم که بین توصیف در کلیات و توصیف در جزئیات فرقه، در مورد وصف جانبی اگر در کلیات در بی کلی قرار بگیره اونجا از باب تقلیده، در جزئی قرار بگیره از باب اشتراطه، ولی در بیع جزئی اگر اون وصفی که در معامله ذکر میشه وصف جوهری باشه، وصف ذاتی باشه، اونجا هم حمله بر تقلید میشه، نتیجهش بطلان معامله علی تقدیر فقدان وصف میشه. اینم بله بله بیان مفصل در توجیه فرق بین این حالات مختلف از بین. مثلا